همزمان آثار روان و دلنشین و جذاب و تاثیرگذاری باشن، و از اون طرف هم نه به معنای سهل‌انگارانه دیدن اثر، و این روان بودن به معنای اینکه همچنان در لایه‌های زیرین از اون عمق هنری و عمق معرفتی هم برخوردار باشن. این البته کار ساده نیست، نیاز به همزمان نیاز به هم ذوق خوبی داره، هم هوش خوبی داره، هم به هر حال تجربه خوبی داره و دانش خوبی. همه اینها رو باید شاعر بتونه کسب کنه، تمرین کنه و در درون خودش تقویت کنه، خصوصا اون ذوق رو. اون ذوق است که آخرش میاد در حقیقت رنگ و حال و هوایی به اون اثر میده که وقتی اون اثر خونده میشه میبینیم هم در مثلا مجالس، هم در حالا به صورت مکتوب در فضای مجازی در رسانه ها استقبال میشه از اون اثر، به دلیل اینکه اون اثر موفق شده اون ذوق و زیبایی و جذابیت رو در درون خودش نگه داره.
خیلی خوب بود آقای قاسم صرافان، شاعر آینی. نکات خیلی خوبی رو اشاره کردی در مورد ذوق و هوش و تجربه و دانش. من خواستم از شما بپرسم که برخی از شاعران و حتی مداحان ما، نیایشگران و ستایشگران ما، دچار نوعی فقدان پالایش در خصوص حوادث تاریخی هستند. بنابراین گاهی وقتا مثلا احساس میکنیم که شعرشون با تحریف در هم آمیخته است. نظرتون در این زمینه چیه؟ ما چگونه میتونیم که به اصطلاح به نوعی بتونیم یک فرهنگ شیعی پالایش شده رو داشته باشیم که هم در جذابیت‌های شعری اصیل باشه و هم در حوزه تاریخ اصالت داشته باشه؟
خب به هر حال قطعا همونطور که حالا یک حدودی اشاره هم شد، این که باید این دانش، اطلاعات و علم کافی رو در حقیقت شاعر داشته باشه، یعنی مطالعه تاریخ، مطالعه در حقیقت روایت ها. من تا بعد هم من فکر میکنم به دلیل اینکه بالاخره شاعر شاعره و حالا لزوماً بنده مثلا یه عالم حوزه‌ای یا نمیدونم یه محدث خوب اطلاعات نداره، میتونه مراجعه کنه اولا به کتاب‌های محکم‌تر که حالا البته بین همون هم به هر حال اختلافاتی هست، یعنی اینکه ما توی روایت هم واقعا به یک چارچوب کاملا مثلا متحد متقن دست پیدا نکردیم. افراد مختلف بعضی روایت ها رو تایید کردن، بعضی ها رو رد کردن، بعضی وقتا اون در حقیقت تردیدی کماکان بوده توی اون قضیه. منطقه به هر حال اون ذوقی هم که من بهش اشاره کردم اینه که خب همه اینها رو در حقیقت شاعر بتونه در کنار هم قرار بده و ما اجازه بدیم البته به شعرها که تخیل رو هم در حوزه شعر آینی داشته باشن، چون تخیل یکی از ارکان شعره و این رو هم ما نمیتونیم از شاعر بگیریم بگیم چون حالا داری در فضای آینی صحبت میکنی حتما باید تخیل رو بذاری کنار و بیای حتما این مثلا روایت ها و متون در حقیقت فقط بنویسی. قاعدتا اونجا هم که حالا البته بحثش بحث مفصلی هست، شاید یه مثلا مجال کاملا مجزایی رو لازم داره اینکه مثال هایی رو ارائه بکنیم که حالا شاید خیلی این بحث جا بیفته و روشن بشه که منظور از تخیل در حوزه شعر آینی چیست و چه تفاوتهایی با تخیل در شعر مثلا عاشقانه داره.
نکات خیلی خوبی اشاره کردید. بفرمایید که ما از زمان صفویه تا امکنون که به هر حال تشیع در ایران پا گرفت و رشد کرد تا به امروز، خب فراز و نشیب های شعر به اصطلاح آینی ما داشته. نظر خود بنده این هست که در دوره 40 ساله انقلاب شعر آینی یکی دو پرده از شعرهای تاریخی که ما داشتیم فراتر بوده، ارزشمندتر بوده. همین نکته که شما اشاره فرمودید، تخیل آمیزتر بوده، بسیار قدرتمندتر بوده. آیا نظر من تایید می فرمایید؟
دقیقا همینطور هستش. بنده هم همیشه هر وقت سوال پرسیده شده راجع به این در حقیقت موجی که به تازگی اخیراً توی این شاید چند دهه اخیر اتفاق افتاده، واقعا امیدوار کننده بوده. البته خب همه نقاط ضعف، حالا بیشتر نقاط ضعف یا آسیب ها رو هم بنده هم خود شما مستحضر هستید، اما فکر میکنم اینه لازمه این حرکت هستش. و نکته امیدوار کننده اینه که با وجود انجمن های شعر، دوستانی که نقد میکنن به صورت جدی این در شعر آیینی رو، من دارم حس میکنم که اون آسیب ها هی داره کمتر میشه و کیفیت کارها توی این رقابتی هم که هست، همون در حقیقت دوستان جوان شاعر رو هم من میبینم که خیلی خوب آثاری رو در حقیقت میبینیسن که پر از کشف های جدید، نگاه های جدید، اثرگذاری های بیشتر هستش. و خیلی امیدواریم که با زحمات که شما میکشید، اهل در حقیقت نقد، اهل پژوهش، دوستانی که توی اون حوزه هستن، هی جوان ها و حالا افرادی هم که توی حوزه در شعر آیینی به تازگی دارن قلم میزنن، اینها ان شاءالله توی مسیری که باید و توی اون چارچوبی که سعی هستش، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ ذوقی، ان شاءالله قرار بگیرن. حتما خود من هم دارم توی این به هر حال پروسه هستم، توی این فرایند هستم و دائم دارم حتی بعضی وقتا کارهای قدیمی رو که میبینم اینا رو میشینم مجددا با این نگاه جدید ادیت میکنم، ویرایش میکنم و بعد مثلا توی جلساتی
هم برای شما هم برای نو آمدگان عرصه شعر آیینی آرزوی موفقیت میکنیم. ما بسیار از شما شعرهای خوبی شنیدیم، انشالله بعد از این هم شعرهای خوبی بشنویم. با تون خدافیزی میکنم. آقای خلقت دوستم در خدمتون هستم، خوشحال شدم از هم صحبتی با شما.
زنده باشید. خیلی متشکرم جناب صرافان، خوشحال شدیم که با شما گفتگو کردیم و چقدر ارزشمند فرمایشاتی که داشتید. انشالله همه ما بتونیم به این سمت و سو، مخصوصا عزیزانی که در حوزه ادبیات فعالیت میکنن، حرکت بکنیم که اگر قرار هست شعری باشه، متنی باشه، حرفی کلامی باشه، بیشتر حقیقت باشه، اما در کنار تخیلی هم که شاعران ما باید داشته باشن. از شما سپاسگزارم. اگر فرمایش خاصی ندارید باهاتون خداحافظی میکنیم.
امیدوارم که واقعا این صحبت ها، این تلاش هایی که دوستان انجام میدن، کم کم باعث رشد و تعالی دو چندان شعرهای میده.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
درود بر شما. قاسم صرافان عزیز از شاعران خوب سرزمین ما در این بخش همراه ما بودند که گفتگوی داشتن، بیشتر جناب رحمانیان عزیز با این شاعر خوب کشورمون. اما
نازنین علی دادیانی همکار من آماده هستند تا بخشی رو که برای شما آماده کردن تقدیمتون کنند. این بخش رو با هم میشنویم.
وقتی درباره ادبیات آیینی و مذهبی حرف میزنیم، ابتدا باید تفاوت اونها رو با هم دیگه درک کنیم. دین و مذهب در واقع زیر مجموعه آیین ها هستند.
ادبیات آیینی یک مفهومی جامع تر هست نسبت به مذهبی، چون در حوزه مفهوم واژگانی مذهب دایره تنگ تری نسبت به آیینی داره و ادبیات مذهبی درون ادبیات آیینی قرار میگیره.
شعرهای مذهبی اساساً دارای مفاهیمی برای ابلاغ دین هستند یا از طریق وصف محاسن امامان و پیامبران به توضیح مفاهیم اخلاقی میپردازند.
تمام مسائل مربوط به حوزه توحید، باورهایی که نسبت به خدای رحمان داریم و درباره اسما، صفات، درباره خلقت جهان هستی، آفریدگار عالم و پس از اون پیامبر خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت، همه در درون ادبیات دینی قرار میگیره.
شعرای مذهبی در پرداخت به مسائل دینی کار سختی در پیش دارند، چون باید از کلمات و عباراتی استفاده کنند که لایق مفاهیم والای مذهبی باشه و این یعنی کاربرد واژگان در این نوع از ادبیات اهمیتی دوچندان داره.
این چینش واژگانی، انتخاب واژگان در گزارد اون پیام، در پیام، در نوع ادبیات، در بویژه در ادبیات مذهبی متفاوت هست. از اون یاد میشد به عنوان انسجام واژگانی یا همایی های معنایی، و این همایی ها و انسجام ها و نوع چینش و گزینش ها و در محور همنشینی ادبیات مذهبی رو به وجود میاره. حالا آبشخورش چه هست و این اسم ها چگونه انتخاب میشه، خودش یک بحث جداگانی است. در ادبیات مذهبی معمولا واژگان ما آبشخورهای قرآنی داره، بحث حدیثی داره، مسائل مربوط به حوزه تاریخی داره، مسائل مربوط به حوزه در نقل داره.
بروز کردن قالب‌های مورد استفاده در ادبیات مذهبی میتونه شعرای جوان رو به این قالب نزدیک‌تر کنه. Thank you.
جناب رحمانیان، فرصت پایانی برنامه هست در این بخش، از شما خواهش میکنم یک جمع‌بندی کلی هم در مورد موضوع برنامه برای ما بفرمایید.
بله خیلی ممنون. همینطور که عرض کردم در گفتگوی پیشین، ما در دوره صفویه منقبت‌خوانی داشتیم.
بله.
و پادشاهان و حاکمان صفویه به امر به اصطلاح ستایش ائمه اطهار و پیشوایان دینی اهتمام زیادی داشتن.
درست.
تا میرسیم به مثلا انقلاب اسلامی که باز هم این اهتمام بیشتر شد. خب این فاصله و فقدانی که وجود داشت، شعرهای آینی کمتری عرضه شده در تاریخ ادبیات ما، اما در دوره انقلاب در این 3-4 دهه ما شعرهای بسیار خوبی داشتیم، منقبت‌خوانی ها داشتیم، مرثیه ها، منظومه های عرفانی، منظومه های حماسی، بازتاب داستان های پیامبران، تلمیحاتی که به داستان های ائمه و پیامبران داشتیم در شعرهای آیینی ما به وفور دیده میشه. کنگره ها و همایش هایی در این زمینه ها در طول سال هم برگزار میشه، چه به صورت خودجوش و چه به صورت به اصطلاح خیلی رسمی ارزشمندی خلق بشه
انشالله. خب ما چه کار بکنیم جناب رحمانیان، و حالا چه کار میشه انجام داد که این پیشرفتی که داریم و میبینیم در این روزها جوانان ما دارن در زمینه ادبیات و شعر آیینی به همین گونه یا با سرعت بیشتر ادامه دار باشه؟
بله، یکی از به اصطلاح پشوانه هاش اینه که ما واقعا استعدادهایی که در این کنگره ها وجود دارن رو کشف کنیم، اینها رو به حال خودشون رها نکنیم.
بله. واقعا
گاهی وقتا کنگره ها، همایش ها، جلساتی از این دست برگزار میشه، استعدادها کشف میشه اما به حال خودشون رها میشه.
بله.
به نظر من باید این استعدادها در طول سال مورد رصد قرار بگیرن، بهشون اهتمام داده بشه از هر جهت که هم آشنا بشن با قلمرو فرهنگ شیعی و هم آشنا بشن با شعر جذاب و بتونن که به اصطلاح برای خودشون منشأ اثر باشن
انشالله.
بنابراین ما باید توجه کنیم که اینها اهمیتی، یعنی کنگره ها اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت در تشویق، ترویج و استعدادیابی شاعرانی که در قلمرو تشیع، در قلمرو آیین و قلمرو دین قلم میزنن.
انشالله که این گونه هست و این به حمایت همه عزیزانمون که در این زمینه فعالیت میکنن برمیگرده. انشالله که ما ببینیم همچنان که ادبیات ما رو به فزونی هست از این لحاظ که حالا شعر آینی هم داره بهش اضافه میشه، مخصوصا در این روزها جوانانی هم باشند که به ادبیات سرزمین ما بیشتر اهمیت بدن، چه در گفتارشون و چه در رفتارشون. اگر صحبت خاص و فرمایش خاصی نیست جناب رحمانیان، باید با شما خداحافظی بکنیم.
زنده باشید، موفق باشید.
خیلی متشکرم از جناب رحمانیان که امروز همراه عصر من بودند. اما یک بار دیگر سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم که دقایق پایانی برنامه هم همراه ما باشید. خب پایان برنامه هست و امروز هم به گلستان سعدی میریم. در گلستان سعدی امروز باب سوم در فضیلت قناعت حکایت 24 رو برای شما خواهم خواند. شنیدم که صیادی را ماهی قوی در دام افتاد، قوت ضبط آن نداشت، ماهی بر او غالب آمد و دام از کفش در رو بود و برفت. شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد. دیگر صیادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چون این صیدی در دامت افتاد و نگاه نتوانستی داشتن. گفت یاران چه توان کردن، مرا آن ماهی روزی نبود و ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد. تا سلامی دوباره، خدا خدا یار نگهدارتون.
لحظه هاتون سرشار از آرامش دوستان و همراهان ارجمند رادیو جوان. 15:45 است. اشک باران عنوان برنامه‌ای که در این فرصت تقدیمتون میشه.
در هوایت هر کشد دل عاشقانه از زمین تا آسمان، با عزایت خون چکد از چشم چون باران عشق. اشک باران. در تکرار نام خداوند سلام آغازی دوباره است. بغض غریبی گلوی عالم را می فشارد و داغی جانسوز بر قلب زمین سنگینی می کند. ملائک کوچه پس کوچه های مدینه را در پی مرد بی نظیری می گردند که محضر مبارکش منبع فیض آسمانی بود. اما چه سود که اکنون خوشه های زهراگین کینه منصور قلب سپیدش را هزار پاره کرده است. به ستاره ها بگویید دیگر ماه صادقشان طلوع نخواهد کرد. سال روز شهادت ششمین ستاره آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شیعیان جهان و به شما هموطنان عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. با ویژه برنامه اشک باران در کنار شما هستیم. ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، پیشکشی از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
امام دل ها فرزند زهرا، امام دل ها فرزند زهرا، دریای چشمانت تلاطم غم ها، دریای چشمانم تلاطم غم ها، در دل تو برپا روزه عاشورا، روزه
نامتان جعفر است و لقبتان صادق که به صدقتان ملائک گواه بودند. کوثری بودید که هر که از زلال حکمتتان چشید حکیم شد و هر که بر کرانه عرفانتان قدم نهاد مجنون. خطیبان به بیان شما خطبه خوان شدند، شما که به فرداها روشنی دادید و انسانها را از جهل رهاندید. روی صحبتم با شماست مولای من، واژه ها تسلیم علم شمایند، آنجا که علم را با سرپنجه ایمان به تسخیر کشیدید. مدینه از برکت نفس شما سبز می شد و آفتاب صداقت از منزلگاه اندیشه شما برمی تابید. در روزگار فقر تفکر بر کرسی‌های معرفت نشستید تا پیام شیعه را به گوش جویندگان برسانید. دانش را به خانه دین بردید و به اهالی دین یاد دادید که بیاندیشید. جوانان شیعه را به کلاس اندیشه بردید و چراغ انتقاد را در ذهن و ضمیرشان برافروختید. مولای من، دانش از کف دستهای شما روییده است و هنوز که هنوز است می روید و می جوشد این چشمه خروشان. شاگردان مکتبتان شعاع پرفروغ آموزه‌های شما را تکثیر کردند و هنوز این شعاع پرفروغ تکثیر می شود. بساط نابخردان برچیده شد و ایمان را که به بازارهای شهر آوردید تجارت عشق رونق گرفت. پنجه در افکندید با دروغهای بافته شده به نام احادیث جعلی. به میان مدرسه های اصحاب کلام رفتید تا پرده از کلام رسول خدا بردارید. خرمن خرافات را سوزاندید و مقابل بدعتها ایستادید تا آینه دین الهی زنگار نگیرد و شفاف بماند. به رنگ فطرت آدمی دیوارهای اسلام را بالا بردید و ساختمانی مستحکم برافراشتید تا از هجوم تفسیرهای ناروا گزندی نبیند. و اینجا بود که انقلابی فرهنگی در اندیشه اسلام پدید آوردید.
خدا به تو بخشی میراث احمد را، خدا به تو بخشی میراث احمد را، تا زنده گردانی دین محمد را. قرآن ناطق تو، بحر حقایق تو، قرآن ناطق تو، بحر حقایق ای چشمه نور و ای صبح صادق تو.
ای مهر ازلی و نور لم یزلی، آفتاب تابان مشرق اندیشه، مرد تمام فصلهای انسانیت، ای امام یک کتازان صدق و صداقت، جاری ترین تفکر ماندگار شیعه، نور وجودتان به گردباد حوادث خاموشی گرفت، اما مولای من، فروغ اندیشه‌تان در جان جهان ماناست. خاموش کسی است که شما را بر نمی‌تابد. مرده باد دلی که خدا را در شما و کلامتان و اندیشه‌تان نمی‌یابد. ای فرزانه‌ترین قامت افراشته دین خدا، سرچشمه ناب‌ترین نگاه شیعه، در صبوری سینه شما شکی نیست. شما از سلاله سینه سوختگان شریعت شیرین خدایید و پاسدار اندیشه های ناب و رفیع اسلام. بهشت گوارایتان. اندیشه ها که مقابل هم قرار می گرفتند، نفس ها در سینه حبس می شد. اما از ابتدا دلها به صدق گفتار شما روشن بود و صادق آل محمد پیروز همیشه مباحثه ها می شد. در حلقه دانشمندان همیشه رأی شما جلوه می کرد و بر جرگه عشاق نور علم شما می تابید. هاشا اگر گمان کنم که لحظه ای نامتان فراموش بشود. تابش خورشید پیشانیتان، کلام صادقانه و نیکویتان و روش روشنبینانیتان همیشه مایه مباهات اندیشه مسلمین خواهد بود. آقای من، مولای من، از پس سالها دوری دلم را به مهر ولایتان روشن کنید.
خدا حافظ این ناله نیم شب ها، خدا حافظ گریه ها تاب و تب ها، خدا حافظ گنج اسرار مادر، خدا حافظ وارث داغ زهرا، خدا حافظ دردهای نهفته، خدا حافظ رازهای نگفته، خدا حافظ شاهد تازیان، خدا حافظ خانه آتش گرفت،
صدای سفر می آید. امروز دست کینه از آستین منصور در می آید تا به کاسه ای زهراگین گلوی صادق آل محمد را مهمان کند. مردی از تبار نور و عرفان به آوایی حزین نغمه خدا حافظی می خواند و کوچه های غربت دنیا زیر گام هایش سرخم کردند تا عبور تمام صداقت را در خیش احساس کند. به راستی دوزخ دنیا برای مردان بهشتی تنگنای سیاه و تاریکی است که جز پریدن مرغ روحشان چاره دیگر نیست. و امروز امام صداقت و مهرورزی به بالاترین قله حقیقت قدم می‌گذارد و زهر کینه در جویبار سرخ اندام مبارکش تلنگری برای پرواز او تا عرش خواهد شد.